بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 229 سطر 13 هم المسلط رابعه تشنه فی اقسام الاب قال و هوا فعلیون و انفعالیون و غیره ما و غیر و غیره ما. علم رو تقسیم می کنند در یک تقسیم به فعلی و انفعالی و قسمی که نه فعلیست نه انفعالی. علم فعلی علمیست که سازنده خارجه و علم انفعالی علمیست که از خارج گرفته شده و علم غیر فعلی و انفعالی اونیست که هیچ کدوم از این دو نیست. مثلا علم مهندس به بنا علم فعلی است، چون منشأ پیدایش بنا در خارج میشه. مهندس ابتدا در ذهنش بنایی رو تصویر میکنه، بعد اون بنا رو در خارج ایجاد میکنه، به توسط همون علم هم ایجاد میکنه. علمش علم فعلی یعنی سازنده خارج. فعل به معنی ایجاد بگیم. خداوندم علمش فعلیه، علم پیدا می کند، معلومش ایجاد می شود، موجود می شود. وقتی خدا علم پیدا می کند به خلق، به اینکه یه موجودی قرار خلق بشه، اون موجود خلق می شه. پس علم خدام علم فعلیست و سازنده خارج. منتها ظاهره و واضحه که بین علم فعلی ما و علم فعلی خدا فرقه. علم فعلی خدا به محض این که حاصل شد تأثیر میکنه، اما علم فعلی ما تأثیر نمیکنه. باید شرایط تأثیرش رو فراهم کنیم. مثلا نقشه که در ذهن مهندسه، خود به خود ساختمون در بیرون ذهن حاصل نمیشه. احتیاج به تهیه مصالح هست، احتیاج به معین که بنا و کارگر هست و شاید احتیاجات دیگر هم باشه تا بالاخره این بنا در خارج حاصل بشه. اما خدا این چنین نیست. علمش کافیست برای حصول شیء در خارج. ما هم این نوع علم رو داریم، به محضی که گاهی از اوقات اتفاق میفته، به محضی که عالم میشیم، به این که از بالای بلندی سقوط میکنیم، اون حالت وحشت، حالت علم هرچی هست باعث سقوط ما میشه. در یه مسیر نازکی را میریم، یه دفعه وحشتی ما رو میگیره که نوعی علمه. علم پیدا میکنیم که الان میفتیم، این علم تأثیر میکنه و ما میفتیم. دیگه احتیاج به پیدا کردن مساله و این حرفا نیست، احتیاج به نردبان این چیزا نیست. بلافاصله اون علم تأثیر خودش رو میکنه. واجب تعالی علمش این چنینه. در قیامت ما چنین علمی پیدا میکنیم که علم فعلیست و اثر گذار، اثرش هم احتیاج به معین و مساله خارجی نداره. مثلا فرض کنید که شخصی که بهشتیست علم پیدا می کند یا دلش می خواهد که فلان غذا رو بخورد، این یه نوع علم به اون غذاست و در ضمن علم آرزوی اون غذا هم هست. با این علم اون غذا درست می شود و پیشش حاضره، لازم نیست تهیه کنه. اون شخص جهنمی هم علم پیدا می کنه که الان ماری او رو می گزد، ماری پیدا می شود و او رو می گزد. اونجا هم افراد علمشون علم فعلی میشه.
اونجا علمشون با علم خدا دیگه
فرق نه؟ اونجا علمشون با علم خدا فرق زمین تا آسمانه، بلکه زمین بی‌نهایته. علم خدا علم ذاتیه، علم اونا علم غیبیه. اونجا علمشون از خودشون نیست،
چون اراده میکنه.
اراده میکنه بالاخره، همونطور که خودش تحت تسخیر الله تعالی است، علمش هم همینطور. در حالی که علم خدا ذاتیه، احتیاج معلم نداره. بله تأثیرش هست، یعنی همونطوری که خداوند با علم تنها اشیا رو موجود میکنه، اونجا هم انسان ها با علم تنها اشیا رو موجود میکنه. دیگه احتیاج به تلاشی ندارن که زمینه کنن به علم. این هست. ولی علم خداوند با علم اونها خیلی فرق داره، بی نهایت فرقش. علم او ذاتیست، علم اینها به وسیله معلمه. علمی هم داریم، خب این علم فعلی بود. یه علمی هم داریم که علم انفعالیه. علم انفعالی علمی گرفته شده از خارج ذهن من منفعل میشه و بر اثر این انفعال صورت علمیه براش حاصل میشه. به زمین نگاه میکنیم، به آسمان نگاه میکنیم، صورت زمین و صورت آسمان در ذهن ما نقش میبنده. این صورت صورت علمیه و در واقع همون علم ماست. این از بیرون گرفته شده، ذهن ما منفعل شده از بیرون و این علم رو پیدا کرده. این چنین نیستش که علم من سازنده خارج باشه، بلکه خارج موقعی اون علم است به من و زمینه به وجود آمدن اون علم، علم رو در من فراهم میکنه. این چنین علمی رو که از خارج گرفته میشه میگن علم انفعالی. قسم سومی برای علم داریم که نه فعلیست و نه انفعالی، مثل علم ما به ذات ما یا علم خدا به ذاتش. این علم ما سازنده ذات ما نیست، ما ذاتمون هست، موجوده، علم پیدا میکنیم به این ذاتمون. و این چنین نیست که با این علم ذات ما درست بشه و موجود بشه، بلکه قبل از این که ما این علم پیدا کنیم ذات ما موجود هست. این علم از خارج هم نگرفتیم. این طور نیست که ذات ما تأثیر گذاشته باشه در ما و ما این ذات رو عالم شده باشیم. این علم نه علم فعلیست نه علم انفعالی. پس به تقسیمی علم دارای سه قسم است. یکی فعلی که علمی سازنده خارج، دوم انفعالی که علمی گرفته شده از خارج و ساخته شده از طریق خارج، سوم علمی که نه فعلی و نه انفعالی. صفحه 229 صفحه 13. البته تقسیماتی دیگر هم برای علم داریم که بعداً بهشون میپردازیم. الان این یه تقسیم بود که گفتیم. مسئله 14 در اقسام علم است. مصنف گفت و هوه یعنی علم فعلیست یک قسم، انفعالیست دو قسم و غیر هما یعنی نه فعلی و نه انفعالی بلکه غیر فعلی و غیر انفعالیست، این هم قسم سوم. اقول از علم من هو یعنی بعضی بود، من تبعیضی است. علم بعضی از اون علم، ما هوه فعلیون یعنی علمیست که فعلیست و هوه المحصل و دل اشیاء خارجیه. علم فعلی اونیست که اشیاء خارجه رو تحصیل میکنه و ایجاد میکنه، محصل یعنی موجد. مثل علم واجب الوجود تعالی به مخلوقاتش که با همین علم مخلوقات او ساخته میشه، پس علم او فعلیست و موجد مخلوقاتشه. لذا گفته میشود که اگر مخلوقات رو اسناد به ذات خدا و بگویید فاعل مخلوقات ذات خداست، درست گفتید. اگر اسناد بدید مخلوقات رو به علم خدا و بگویید فاعل مخلوقات علم خداست، باز درست گفتید، چون علمش خالق است، علمش موجد و محصر است. و کما اذا تصورنا نقشن لم نستفد صورته من الخارج ثم وجدنا فی الخارج ما یطابقه. تصور میکنیم نقشی رو. مثال دومیست برای علم فعلی و این علم فعلی ماست. اون مثال اول علم فعلی خدا بود، این مثال دوم علم فعلی ماست. و کما اذا تصورنا نقشن، ما تصور میکنیم نقشی رو، مثلا مهندس تصور میکنه نقش بنایی رو، ساختمانی رو در ذهنش تصور میکنه، که لم نستفد صورته من الخارج، صورت این نقش رو از خارج نگرفتیم، خودمون ابداعش کردیم، خودمون در ذهنمون ایجادش کردیم. اول نقشی رو تصور میکنیم، ثم اوجدنا فی الخارج ما یطابقه، بعد در خارج ایجاد میکنیم آنچه را که مطابق این نقشه. اون وقت اون نقش میشه موجد، اون امر خارجی میشه موجود. در چنین حالتی گفته میشه علم ما علم فعلیست که موجد ما فی خارج شده. این قسم اول بود از اقسام علم. قسم دوم و منهو یعنی و بعضه انفعالیون، بعض علم هم انفعالیست، یعنی قسم دیگر علم، علم انفعالیست. و این علم انفعالی مستفاد است از اعیان خارجیه، یعنی از موجوداتی که در خارج هستند. ما موجودات خارج رو مشاهده میکنیم، صورت ذهنیشون برامون حاصل میشه. این صورت ذهنی علم ماست که از خارج گرفته شده و ذهن ما با گرفتن اون منفعل شده، لذا علم ما بهش میگیم علم انفعالی. و منها بعضی از اقسام علم، علم انفعالی و علم انفعالی اونیش که استفاده شود از اعیان و موجودات خارجی، مثل علم ما به آسمان و علم ما به عرض و علم ما به اشباح آسمان و عرض. این قسم دوم رو تمام شد که ما با علممون آسمان و زمین رو نمی سازیم، بلکه آسمان و زمین رو می بینیم و از دیدن اونها صورتی در ذهن ما حاصل میشه که ما اسم اون صورت رو میذاریم علم. قسم سوم و منها، یعنی به بعض علم هم ما، یعنی علمیش که لیسه احده هما، اون علم هیچ چیزی از این دوتا نیست، یعنی نه فعلیست نه انفعالی، مثل علم واجب الوجود تعالی به ذاته. بله، قسم سوم حضوری بود. بله، نه فعلی حساب میشه نه انفعالی، این مراد ماست. حالا حضوریست یا حصولی اینو الان در نظر نداریم، البته حضوریه، ولی اینو الان در نظر نداریم. اون چی که در نظر ماست اینه که علم فعلی نیست، انفعالی هم نیست. این علم نه فعلیست نه انفعالی. قال و ضروریون و مکتسب. باز علم به تقسیمی دیگر تقسیمی که به دو قسم، یکی ضروری یعنی بدیهی، یکی مکتسب یعنی نظری که کسب می شود. بعد از ضروریون یه اقسامهو سته. علم اگر ضروری باشه 6 قسم داره. نظری هم دیگه تقسیمش نمی کنیم، نظری یعنی کسبی رو دیگه تقسیم نمی کنیم. هر چیزی که هر علمی که متوقف باشد بر استدلال میشه نظری و کسبی، و هر علمی که متوقف بر استدلال نباشد میشود بدیهی و ضروری. اینو قبلا داشتیم در آخر مسئله 12 ذکر کردیم، الان مسئله 14 در آخر مسئله 12 گفتیم. و یختصمان ضرورت و اکتساب، یعنی تصور و تصدیق که علمند ضرورت تقسیم می شوند به ضروری و اکتساب. قبلا معنا کردیم ضروری و اکتسابی رو، الان می خواهم اقسامشون رو ذکر بکنیم. اقول و قد تقدمه که علم یا ضروری یا کسبی و مزا تفسیرشون، اما ها اقسامشون باقی مونده. میگیم به اقسام و ضروریه ستا، 6 قسم ضروری داریم که این 6 قسم رو می شونیم. فرق بعضی ها با بعضی روشنه، توضیح نمیدیم. فرق بعضی ها مخفیه، توضیح میدیم. همه شون با هم فرق میکنن هر 6 قسم، منتها فرق ها گاهی ظاهره دیگه احتیاج به توضیح نداره، گاهی مخفیه احتیاج به توضیح داره. اولین قسم از اقسام علم ضروری بدیهیاته. ایشون تعبیر میکنه به بدیهیات، بعضی ها تعبیر میکنن به اولیات، بعضی ها بدیهیات رو اطلاق میکنن بر 8 قسم، اون وقت اولیات رو قسم 1 قسم قرار میدن. ولی مرحوم علامه از اون قسم اول که اسمش اولیات تعبیر به بدیهیات کرده. بدیهیات چی هست؟ یا به تعبیر دیگه اولیات چی هست؟ اولیات عبارتند از علمی که احتیاج به واسطه ندارد. علوم نظری احتیاج به واسطه دارند. شما اگر بخواد علم پیدا کنید به حدوث عالم، باید واسطه پیدا کنید. واسطه همون دلیله، دلیل هم از حد وسط به دست میاد. اگر حد وسط رو بردارید نمیشونید دلیل تنظیم کنید. پس واسطه همون حد وسطه. وقتی میگیم العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، بعد نتیجه میگیم فالعالم حادثون، واسطه رسیدن به این علم یعنی رسیدن به العالم حادثون اون تغییره. تغییر واسطه است، حد وسطه. العالم اصغره، حادثون اکبره. ما العالم حادثون رو اول ادعا کردیم و گشتیم حد وسط رو پیدا کردیم، به کمک حد وسط تونستیم اون العالم حادثون رو که ادعا کرده بودیم اثبات کنیم، یعنی نتیجه بگیریم، نتیجه بگیریم از دلیل. خب توجه میکنید که علوم نظریه احتیاج به واسطه دارن، اما اولیات احتیاج به واسطه ندارن، بلکه در به دست آمدنشون کافیست که ما موضوع و محمول قضیه رو تصور کنیم. اگر موضوع و محمول قضیه تصور شد، حتما تصدیق به قضیه پیدا می شود بدون احتیاج به استدلال. این چنین قضیه رو میگن قضیه اولیه، یا قضایا رو میگن قضایای اولیه. از قضایای اولیه عبارتن از قضایایی که تصدیق به اونها توقف و هیچی ندارد جز تصور طرفه، یعنی تصور موضوع محمول. مثل الکل اعظم من الجز، الکل میشه موضوع، اعظم من الجز میشه محمول. اگر ما دقت کنیم میابیم که کل اعظم از جز احتیاج به استدلال نداره، لازم نیست کسی هم به ما بگه، ما خودمون با نظر خودمون میابیم. این چنین قضیه رو میگن قضیه اولیه و یا به قول ایشون بدیهیه، یا مثلا میگیم الواحد و نصف الاسمه. اینم کافیست طرفینش رو تصور کنید، واحد رو تصور کنید، نصف الاسمه رو تصور کنید، تصدیق میکنید. در اونجا هم کل رو تصور کنید، جد رو تصور میکنید، تصدیق پیدا میکنید. تصور اجزا کافیست در تصدیق. این چنین قضایی ها رو میگن اولیات. از بدیهیات و هیه قضایی ها یحکم و به العقل لذاته، قضایی هاییست که عقل به اونها حکم کند لذاته. لذاته نه یعنی بلا معلم، لذاته رو خودشون منع میکنن، لا لسبب خارجی، بدون احتیاج به سبب خارجی و حد وسط. آنچه که ما بهش محتاجیم هیچی نیست جز تصور طرفه ها، یعنی دو طرف این قضیه رو که موضوع معمولی باید تصور کنیم. بعد از تصور حکم خواهیم کرد، تصدیق خواهیم کرد، احتیاج به چیزی دیگه نداریم. کل حکم به ان الکل اعظم من الجزء و غیر الکل و غیر این حکم، یعنی غیر از الکل اعظم من الجزء و غیره من البدیهیات، مثل بدیهیات دیگر که هست کنم الواحد نصف اسم. از ثانی المشاهدات، قسم دوم از این قضایای ضروریه مشاهدات هست. مشاهدات رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یکی مشاهداتی که نفس مشاهدشون کرده به کمک حواس ظاهره، نفس در واقع مشاهده کرده منتها حواس ظاهره وساطت کردن. مثلا حرارت نار رو لامسه ما که یکی از حواس ظاهره است درک میکنه، بعد این رو چند بار تکرار میکنه، چند بار تکرار میشه که نار حرارت داره، آخر سر حکم کلی میکنه، میگه که کل نارن هارون. این کل نارن هارون میشه قضیه مشاهده، که نفس این قضیه رو مشاهده کرده به کمک حواس ظاهره که در مثال ما لامسه بود. قسم دوم این است که نفس مشاهده کند این قضیه رو، اما نه با حس ظاهر بلکه با حس باطن. مثلا حکم میکنیم به این که ما دارای خوفیم یا دارای غضبیم یا داریم لذت میبریم، اینا با حواس ظاهره درک نمیشن. خوف داشتن، عذاب داشتن، لذت داشتن، اینا با حواس ظاهر دست نمیشن، ولی با حواس باطن دست میشن. پس نفس ما به وسیله حواس باطن این قسم دوم رو درک میکنه. قسم سوم اینه که نفس درک میکنه، واسطه هم نمیخواد، مثل علم به خودمون. علم داریم به این که خودمون موجودیم، یا علم داریم به افعالمون. این علم ها هم باعث پیدایش قضایایی میشه من که ما اون قضایا رو مشاهدات می‌نامیم. پس مشاهدات سه قسمه. یکی اموری که نفس اونها رو با حواس ظاهره ادراک میکنه، یکی اموری که نفس اونها رو با حواس باطنه ادراک میکنه، سوم هم اموری که نفس اونها رو بدون وساطت حواس ظاهره و حواس باطنه درک میکنه. برای حسن مثال زدیم، حسن میگه مثال در وقتی که حواس ظاهره دخالت میکنن، مشاهدات رو اطلاق میکنیم بر مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات و ملموسات، بر همین مشاهدات اطلاق میکنیم، در حالی که به نظر میرسه مشاهدات منحصر باشن در مبصرات، چون مشاهده یعنی ابصار. چرا منطقیم مشاهدات رو به پنج قسم تقسیم کردن با اینکه مشاهدات با فقط مبصرات تنها باشه؟ جواب اینه که شهود دو معنا داره، یه معنای خاص داره که همون معنای دیدنه، یه معنای عام داره که دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن و لمس کردن، همه اینا رو میگن مشاهدات، همه رو میگن شهود. شهود دو معنا داره، مشاهداتی که ما در اینجا میگیم به اون معنی عام باشه، یعنی به معنی دومه، نه به معنی خاصش. پس مشاهدات یعنی مبصرات، مسموعات، ملموسات، مذوقات و مشمومات، اینا میشن مشاهداتی که وسیله شون شهود حس ظاهره. اونهایی که وسیله شون شهود حس باطنه بهشون میگن وجدانیات. اونم که خود نفس دریافت میکند بدون وساطت حس ظاهر و حس باطن، اونم میگن مشاهدات یا وجدانیات. اصلاً المشاهدات و یعنی مشاهدات یا مستفاد از حواس ظاهرن، یعنی نفس حکم میکنه منطقه با کمک حواس ظاهره، مثل حکم نفس به حرارت نار که میگه نارو حارتون، این مجد این جز مشاهداته. اومن الحواس الباطنه یعنی مشاهدات یا مستفاد از حواس ظاهرن یا مستفاد از حواس باطنه. حواس باطنه چیان؟ مستفاد از حواس باطنه چیست؟ القضای الاعتباریه، محیه القضای الاعتباریه، به مشاهدت قوا غیر الحس ظاهر. این به مشاهده رو خوبه متعلق بگید به این حکم، بگید چل حکم منر، بله حکم به چیزی به کمک مشاهده قوای غیر حس ظاهری، یعنی قوای باطنی، که ما حکم میکنیم به چیزی به سبب مشاهده کردن قوامون، منتها مشاهده غیر حس ظاهری، مثل مثلا حکم به این که خوف داریم یا غضب داریم که از خواهش توضیح بدیم. این دو قسم شد. بعد قضایا رو می فهمد، قضایای اعتباریه. قضایی اصلا به طور کلی اصطلاح قضایای اعتباری اصطلاحی است. قضایایی که از محسوسات باطنی باشند اونها را قضایای اعتباری میگن. و این قضایای اعتباری، این قضایای اعتباری حاصل می شود به مشاهده قوای غیر از حس ظاهر، یعنی به مشاهده قوای باطنی. سوم، او به وجدان یعنی نفس ما خودش وجدان میکنه، مشاهد رو خودش وجدان میکنه. لا به اعتبار الالات، نه اینکه آلاتی واسطه بشن، چه آلات ظاهری چه آلات باطنی، مثل شعور نا به ذوات نا و شعور نا به افعال نا، که اینها نه از حواس، نه حواس ظاهری واسطه شون میشه نه حواس باطنی واسطه شون میشه. حواس باطنی گاهی خطا میکنه، ولی ما اشاره کردیم اول بحث که مشاهدات از طریق حواس به دست میاد ولی باطنی نه، بی تکرار. و این تکرار باعث میشه که اشتباه حاصل نشه یا اشتباه کم حاصل نشه. هیچ وقت ما با یک مشاهده حکم نمی کنیم، با چندین مشاهده حکم می کنیم. حواس ظاهر ما چندین بار ادراک می کنن، بعد نفس وقتی ادراک اونها رو می گیره و ملاحظه می کنه حکم می کنه، حکم صادر می کنه. پس حتما باید تکرار بشه. وقتی تکرار شد از کردم یا اشتباه منتفی میشه یا کم میشه. گاهی از اوقات هم شهود ما ممکنه در تمام تکرارهاش هم اشتباه باشه، مثل این که قاشقی رو که در آب همیشه ما شکسته میبینیم، چند بارم مشاهده کنیم بازم شکسته است. در چنین حالتی باز عقل حکم میکند به این که قاشق به دید شکسته است، واقعا شکسته نیست. خب توجه میکنیم جزء مشاهداته، اونتا مشاهداتی که توش اشتباه را پیدا کرده و اشتباه را عقل فهمیده به تذکر داده. از سالس المجربات، مجربات قضایایی هستند که با تکرار مشاهده پدید میاد. نفس بعد از اینکه مشاهده تکرار شد قضیه رو تنظیم میکنه، اون قضیه رو میگیم مجرب، قضیه مجربی. این با مشاهدات چه فرق داره؟ مشاهدات هم تکرار میشدن، مجربات هم تکرار میشن. مشاهدات اگر تکرار بشند حکم کلی صادر میکنه، مجربات هم که همون شهود تکراری باعثشون میشه در مجربات هم حکم کلی صادر میکنه. حالا معلوم میشه چه فرقی با مشاهدات داره. در مجربات ما هم احتیاج به مشاهده داریم و به عبارت دیگه احتیاج به تکرار و مشاهده داریم، هم احتیاج به یک قیاس خفی داریم. و همین قیاس خفی است که باعث میشه مجربات اعتبار پیدا کنند. این قیاس خفی رو در استقرا نداریم، لذا استقرا اعتبار چندانی نداره. در حالی که مجربات هم یه نوع استقلاعه، با وجود این مجربات حجت هم استقلاع حجت. چه فرقی هست بینش؟ فرق اینه که در مجربات قیاس خفی داریم، در استقلاع قیاس خفی نداریم. قیاس خفی اینه، همه جا قیاس خفی یکسانه. هازا دائمیون او اکثری، تجربه کردیم یه حکمی رو به دست آوردیم، زیاد این حکم به دست آمد، اکثرا به دست آمد یا دائما به دست آمد، یعنی جوری بود که فهمیدیم دائمیست. میگیم که هازل حکم اکثریون او دائمیون، و کل ما کان اکثریان او دائمیان لم یکن اتفاقیان فهازل حکم لم یکن اتفاقیان. این حکم اتفاقی نیست، اگه اتفاقی باشه یقین پیدا نمی کنه، اعتبار نداره. اما وقتی اتفاقی نبود یقین پیدا می کنه و اعتبار داره. در استقرا این قیاس خفی رو ندارید، اما در مجربات این قیاس خفی رو دارید. همین قیاس خفی از کلم به مجربات اعتبار می کنه. در مشاهداتم شما قیاس خفی ندارید. همونطور که در استقرار ندارید در مشاهداتم ندارید. اما در اینهای مشاهدات معتبرند، استقرار معتبر نیست. از سال سال مجربات به هیه قضا یا تحکم و به هم نفس، قضایی است که نفس به اون قضایی حکم میکنه و اونها رو تصدیق میکنه به اعتبار تکرار مشاهدات. تکرار مشاهدات نصف حکم به این که از زر و بل خشبه موله زدن با چوب در دابر است. خب این یه امر مجربیه، یا ما خودمون تجربه کردیم یا دیگران که تجربه کردن تجربهشون رو در اختیار ما گذاشتن. و تفتقه با این مجربات به دو امر: یک، مشاهده متکرره. اگر مشاهده متکرره نداشته باشیم قضیه مجرب تشکیل نمیشه. دو، بلقیاس خفی، احتیاج به قیاس خفی داریم که قیاس خفی توضیح بدن خودشون هم بیان میکنه. و حقا قیاس خفی اینه که لوکان الوقوع، یعنی وقوع این امر که ما تجربهش کردیم، مثلا درد بر اثر زدن، یا از این قبیل هرچی هست، میگیم اگر وقوع این اموری که اتفاق افتاده که با تجربه حاصل شده علی سبیل اتفاق باشد، لم یکن دائما ولا اکثرین، یا لم یکن دائمین ولا اکثرین، وقوع این شی اگر علی سبیل اتفاق باشد دائمی و اکثری نیست، لکن وقوع این شی دائمی و اکثری هست پس اتفاقی نیست. و الفارق بین هازهی و بین استقلاق و القیاس، فارق بین هازهی یعنی مجربات و بین استقلاق، چه مجربات رو میگیم معتبر، استقلاق رو میگیم معتبر نیست، فارق و القیاس همین قیاسه. در استقلاق ما این قیاس خفی رو نداریم، در مجربات این قیاس خفی رو داریم. نه، در مشاهدات احتیاجی به قیاس نیست، برفرضم پیدا بشه، برفرضم قیاس خفی داشته باشیم احتیاج بهش نداریم. الرابع الحبسیات، چهارمین قسم از اقسام ششگان ضروری حبسیات. حبس معلومه چیه، قبلا در بعضی کتب شاید خونده باشید، فکر با حدس فرق داره. فکر عبارت است از حرکت الالمبادی و بعد هم الالمرادی. اول یه چیزی رو فرض میکنیم، میخوام اثباتش کنیم، ذهنمون حرکت میکنیم، میره مبادی و وسائط اثبات رو به دست میاریم. حد که وسائط رو به دست آورد، حد وسائط رو به دست آورد، ترکیبش میکنه با حد اصغر و حد اکبر و نتیجه میگیره، یعنی به مراد میرسه. اول حرکت میکنه به سمت مبادی، یعنی مقدمات استدلال، بعد که مبادی به دست آمد حرکت میکنه الی المراد، یعنی به سمت مراد میره، یعنی نتیجه میگیره. توجه میکنید که اینو اسمشو میذاریم فکر، که دارای دو حرکته، حرکت الی المبادی و بعد هم حرکت الی المراد، الی المرادی. اما حدس، حدس بعضی گفتن هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره، بعضی گفتن یکیش رو نداره، بعضی معتقدن هر دو رو داره سریع انجام میده. پس بین حدس و فکر فرقه. فکر با تعنی و با بود به نتیجه میرسه، ولی حدس به صورت. و حدس غالبا درش اشتباه نیست. این فرق بین حدس و فکر بود. حالا میگیم حدسیات از قضایای ضروری و بدیهی هستند. مبدع حکم در حدسیات اون قوه حدسه. که حتی هم توضیح دادم با فکر هم میکنم. این حدس باعث میشه که ما دیگه شکی نداشته باشیم در اون حکمی که میکنیم و اون حکم یقینی باشد. در حدس ما تکرار رو لازم داریم، قیاس خفیر هم لازم داریم. از این دو جهت حدسیات میشن مثل مجربات. خواهی مثل مجرباتن چرا یکی حساب نشدن؟ می فرماید فرق بینشون هست، همین فرق باعث شده که از هم جدا بشن، یکی بشه مجربات یکی بشه حدسیات. اولا مثال بر حدسیات بزنن بعد فرق رو بیان کنن. ما بر اصل مشاهده مکرر میگیم که نور قمر مستفاد است از نور خورشید. اینو مشاهده نکردیم، اما حد زدیم، حد زدیم که نور خورشید، نور ماه از نور خورشید گرفته شده. مشاهده نکردیم، یعنی مشاهده این که نور خورشید منشأ و نور قمر از این منشأ حاصل شده، این رو ما مشاهده نکردیم. بله دیدیم که ماه نورانیه، خورشید نورانیه، ولی این که حالا نور مال ماهه این رو مشاهده نکردیم. اما مشاهده کردیم که هر وقت خورشید رو به ماه قرار گرفت یا ماه رو به خورشید قرار گرفت، ماه روشن شد. از اینجا فهمیدیم که نور ماه چسبیه. اما این مشاهده مکرر ما گاهی این چنین است که دائما ما را میرساند به این که این نور ماه از خورشید آمد یا اکثرا. پس این حکمی که ما الان می کنیم بر اثر اون حصول دائمی یا اکثریه، که این نور برای ما دائما یا اکثرا حاصل شد، منتها وقتی که مقابل خورشید قرار گرفت. پس این منور شدن ما اگر در مقابل خورشید قرار بگیره یا دائمی شد یا اکثری، اون وقت اینطور میگیم هازا دائمی و اکثری، و کل ما کان دائمی و اکثری لیس به اتفاقی. نتیجه میگیریم پس این نوری که در ماه پیش آمد اتفاقی نبوده. این قیاس خفی ما رو از شک بیرون میاره و قاطع میکنه، صاحب یقین میکنه به اینکه نور ماه کسبیش از نور خورشید. تا اینجا مطلب روشنه. یه مثال دیگه میتونیم بزنیم. ما علومی رو که ما اشیایی رو که در جهان هستن ملاحظه میکنیم، میبینیم همشون متقنن، همه محکمن، از اینجا کشف میکنیم و حدس میزنیم که سازنده اینها عالمه، و از این طریق علم خدا رو به موجودات عالم ثابت میکنیم. علم خدا به موجودات عالم با حد ثابت میشه، البته در یک دلیل با حد ثابت میشه، یعنی مشاهده میکنیم که فعل خدا متقنه و هر متقنی دلیل بر عالم بودن فاعله. نتیجه میگیریم که این اشیاء چون متقنن دلیلن بر این که خداوند بهشون عالم است. از اینجا ثابت میکنیم که خدا علم به ما عطا داده. اینم یک حدثه. حالا که حدث معلوم شد و فرضش با فکرم معلوم شد، ما گفتیم در حدث تکرار مشاهده لازمه و اون قیاس خفی هم باید زمین بشه. خب در مجربات هم همینطور بود، تکرار مشاهده لازم بود و اون قیاس خفی زمینه می شد. حالا با سوال می شه که چه فرقی بین مجربات و حدسیات؟ جواب اینه که جواب رو دقت کنید. جواب اینه که چه در مجربات چه در حدسیات ما حکم می کنیم، و این حکم ما سبب داره. در حدس در مجربات میدونیم سبب هست ولی نمیشناسیم چیه، نمیدونیم چیه. در حدسیات هم میدونیم سبب هست هم میدونیم اون سبب چیه. سبب این که من حکم کردم خدا عالم است چی بود؟ اتقان فعل بود، استحکام فعل بود. من هم میدونم که این حکمم به ان الله عالمون سبب دارد و هم میدانم سببش چیست. اما در مجربات چی رو می نوشیم؟ یک بار می بینیم تب و قطع شد، بار دیگه مبتلا به تب می شیم، باز شیر می نوشیم می بینیم باز تب و قطع شد. و اثر این چند مشاهده که ما اسمش رو تجربه می داریم حکم می کنیم به این که شیر باعث می شود که تب قطع شود. یا سغنونی ها رو استفاده کردیم، دیدیم صفرا رو که غلیظ شده بود رقیق کرد. چند بار این کارو می کنیم بعد حکم می کنیم به اینکه سغنونی ها مسهل رو صفرا. می دونیم سببی در سغنونی ها هست که تسهیل صفرا می کنه، و می دونیم سببی در شیر هست که قطع تب میکنه، اما نمیدونیم اون سبب چیست. وجود سبب رو میدونیم ولی ماهیت سبب رو نمیدونیم. در مجربات اینطور، اما در حدسیات اینطور نیست. همونطور که ملاحظه کردید هم میدونیم این سببی هست که اون سبب باعث میشه ما حکم کنیم که خدا عالمه، و هم میدونیم اون سبب چیه. سبب اتقان فعله. در کسب شدن نور ماه از نور خورشید همینطور، هم میدونیم سببی وجود دارد که ماه از خورشید کسب نور میکنه، هم میدونیم اون سبب چیه. اون سبب مقابل شمس قرار گرفتن ماهه. تشکلات مختلف در مقابل خورشید داره، ما از این تشکلات مختلفش میفهمیم که نور خود خورشید اصلی است و نور ما چیست. پس توجه میکنید در مجلبات سبب حکم معلوم است ولی مجهول الماهیته. وجود این سبب معلومه، ماهیت این سبب مجهوله. یعنی میدونیم سببی هست ولی نمیدونیم چیه. در حدسیات هم میدونیم سبب هست هم میدونیم اون سبب چیه. پس فرق بین مجلبات حدسیات روشن شد. ارواق الحدسیات و هی قضای حدسیات قضایایی هستن که مبدع حکم به اون قضایا حدسیست قوی ملن نفس. چنان این حدس باید قوی باشد که یزول و معه شک، با این حدس دیگه شک زائل میشه و شخص حدس زننده یقین پیدا میکنه به اون حکمی که حدسش گفته. که حکم به استفاده این نور قمر برش هست. خب مثال زدیم، حالا میخوام بگیم و تفتقر رو الی المشاهدت المتکرره. این حدسیات هم مثل مجربات احتیاج دارن به مشاهده متکرر، یک احتیاج دارن به قیاس خفی، دو مجربات هم همینطور بودن. مجربات هم به این دوتا احتیاج داشتن. حالا این بحث پیش میاد که چه فرقی بین مجربات و حدسیات. جواب میدن این همان الا ان الفارق بین هاذهی یعنی حدسیات و بین المجربات این است که سبب در مجربات معلوم و سببیه اصلا غیر معلوم الماهیت. میدونیم سببی هست اما نمیدونیم چی هست، ولی در حدسیات سبب معلومون به اعتبار بر دو اعتبار معلومه. یعنی هم وجود سبب رو میدونیم هم میدونیم که اون سبب چیه. که در دو مثال توجه کردید روشن شدن. قسم پنجم از اقسام بدیهی و نظری متواترات قضایایی هستن که مخبرین کثیری به اون قضایا خبر دادند و چون مخبرین کثیر بودند ما احتمال توافقشون و کذب رو نمیدیم. اینه بهشون متواترات عبارات از قضایایی هستن که افراد زیادی به اون قضایا شهادت دادند، خبر دادند. منتها اون افراد اولا تعدادشون باید زیاد باشه، ثانیا باید حسن ادراک کرده باشند. اگر دارن به یک عمر شنیدنی شهادت میدن و خبر میدن باید اون عمر شنیدنی رو خودشون شنیده باشن. اگر به دیدنی شهادت میدن و از دیدنی خبر میدن باید اون دیدنی رو خودشون دیده باشن. الخامس المتواترات و هی المتواترات قضایایی هستند که تحکم به اون قضایا نفس. چرا حکم میکنند؟ لتوارد اخبار المخبرین علیها، چون پیدفه اخبار المخبرین علیها یعنی بر این قضایا وارد شد و هر دفعه که خبر مخبرین میرسید این قضیه رو تایید میکرد. چنان اخبار المخبرین زیاد شد به طوری که یزول و معهو یعنی با این توارد اخبار یزول شک و عدم اتفاق بین مخبرین و تواتی و تواتی حتی بر اتفاقه یعنی به عدم تواتی. شک که ما رو برطرف میکنه یعنی یقین میکنیم به این که اتفاقی و تواتی یعنی سازشی بین مخبرین حاصل نشده. مخبرین واقعا خودشون مشاهده کردن که دارن خبر میدن، نه با هم سر چیزی که وجود ندارد توافق و توانی کرده باشن و شهادت به دروغ بدن یا خبر به دروغ ذکر کنن. یه به حیث یزول و معهو یعنی توارد اخبار چنان زیاد است به طوری که با زیاد بودن این اخبار شک برطرف می شود. شک به این که شاید اتفاقی سازشی توانی بین مخبرین واقع شده باشه این شک برطرف میشه و ما یقین میکنیم که سازشی نبوده و واقعا اون مخبر و وهم موجود بوده که این همه آدم داره به وجودش خبر میده. ششمین قضیه قضایای فطری است. قضایاییست که به قول خودشون قیاسات و هامه ها، قیاس این قضیه با خودش همراهه. یعنی لازم نیست ما از خارج قیاسی رو بیاریم و تشکیل بودیم، این قیاس خودش حاصل میشه. اساس فطریت قیاس، یعنی قضایایی است که فطریت قیاس هست، یعنی قیاسشون فطری است. و یا قضایا تحکم به نفس، اینها قضایایی هستن که نفس به اونها حکم میکند به اعتبار وسط، یعنی اینطور نیست که بدون حد وسط حکم شده باشه، به اعتبار وسط حکم میکند. منطب وسطی که ذهن از این وسط جدا نمیشه، یعنی حد وسط حد وسط شناخته شده است، لذا ذهن از این حد وسط جدا نمیشه. قضیه فطریه مثل الاربعت و زوجون این قضیه است. حالا حد وسطش رو نفس خودش درست میکنه، اینطور میگه، میگه الاربعت و منقسمتون به متساویه اینه و کلو ما هو به منقسمون به متساویه این فهو به زوجون نتیجه میگیره پلر برس زوجون. همونطور که توجه میکنید قیاس در درون الاربعت و زوجون تعبیه شده، لازم نیست دنبالش بگرد. اینو بهش میگن قضایای فطریت و قیاس. این قضایه هم جز ضروریات هم از ساده فطریت و قیاس، این قضایایی که فطریت و قیاس هم. و یا قضایا تحکم و به هم نفس، قضایایی هستن که نفس به اونها حکم میکند به خاطر واسطه، به خاطر حد وسط. اما حد وسطی که لا انفک و ذهن و هن، ذهن از اون حد وسط منفک نمیشه و این ذهن همیشه این حد وسط رو ملحوظ داره و خاطر همین حد وسط هم هست که این حکم رو میپذیره.
مسئولیت و سابسن آدم رو به دیگه هم سوال بزنم بود که بدیهی برای همه بدیهی است، برای فطری هم باز همه جور برای همه فطری
بدیهی و بدیهی فطری اینا برای همه هست، منتها باید شرایطش پیش بیاد. اگر شرایط پیش آمد بدیهی، مثل اولیات بدیهی هم به شرطی که طرفین تصور بشه. حالا اگر یکی طرفین رو تصور نشد تصدیق بدیهی پیدا نمی‌کنه. اون نه به خاطر این که این تصدیق بدیهی نیست، بلکه به خاطر این که این شرایط به دست آمدن این تصدیق رو نداره. شرایط اینه که باید دو طرف تصور بشه، دو طرف رو یکی سخت تصور میکنه دیر تصدیق میکنه، یکی آسان تصور میکنه زود تصدیق میکنه. پس افراد ممکنه متفاوت بشن، ولی تفاوت در خود قضیه نداره، تفاوت در شرایط و مقدمات قضیه نداره. یکی دیر تصور کرده طرف این رو، یکی زود تصور کرده، یکی مثلا تصور نشده. خب اینا تفاوت رو ایران میکنن. اون اولی زود تصدیق میکنه، دومی دیر تصدیق میکنه، سومی اصلا تصدیق نمیکنه. اینا فرق دارن، ولی فرقش نه به خاطر قضیه است، قضیه برای همه یکسانه، بلکه فرق به خاطر اینه که این آدم تصور طرف این نشد. اگه تصور طرف این میکرد پوش میشد. حالا و واجبون و ممکنون، یعنی علم به تقسیم سوم تقسیم می شود، به علمی که واجب است و علمی که ممکن است. نه علم واجب تعالی و علم ممکنات، بلکه علمی که خود علم واجب است. اضافه نمی کنیم، توصیف می کنیم، متصف می کنیم. علمی که این صفت دارد واجب است، علمی که این صفت دارد ممکن است. نه علم واجب تعالی و علم ممکنات، اضافه نمی کنیم. علمی که واجب است مثل علم واجب الوجود به ذاتش، این علم عین ذات خداست و ذات خدا واجبه، پس این علم که علم عین ذات واجبه. علم واجب مال خداست. اما یه علمی داریم که خودمون علم ممکنه، مثل علم بقیه موجودات. که ممکنه، میتونه حاصل بشه، میتونه حاصل نشه. قال و واجب و ممکن، یعنی علم به دو قسم واجب و ممکن تقسیم میشه. اقول علم ینقسم الى واجب که عبارت هست از علم واجب الوجود به ذاتش و علم ممکن و هو ما اداه، یعنی ما ادای این علم است. و اینما کان الاول واجبا، چرا اولی رو گفتن واجب؟ چون این اولی نفس خداوند واجب است، خود خداوند واجبه و چون خداوند واجب بود این علم هم واجب گرفتن. پس علم دو قسم شد به این تقسیم اخیر، یکی این که علمی باشد که واجب است، یکی علمی باشد که ممکن است. این روشن بود خونده میشه در جلسه بعدم تشویش میکنم. البته توجه کنید علم ما به ذاتمون مثل علم خدا به ذاتش نیست. علم خدا به ذاتش واجبه، علم ما به ذاتمون واجب نیست. زیرا که علم ما اگر عین ذات ما باشد، همونطور که ذات ما ممکن است، اون همیشه ممکن. اگر غیر ذات ما باشد، اونم چون مفیز میخواهد میشود ممکن. فاعل میخواد دیگه، مفیز میخواد. پس علم ما نمیتواند علم واجب باشد، بلکه علمی است ممکن.
انشاءالله برای جلسه آینده.